مذاکرات وین برای احیای برجام، اگرچه عاملان آن همچنان نمیخواهند رسما اعتراف کنند، عملا به شکست انجامیده و قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و واکنش تهران در بستن تمام دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران و تشدید تلاش‌های این کشور برای تولید اورانیوم غنی شده با کیفیت نظامی، همگی گویای این شکست و گویای دور جدید و شاید آخرین دور سرنوشت‌ساز بحران اتمی ایران باشند. سرنوشت‌ساز زیرا وضعیت جدید دولت دموکرات جو بایدن را نیز پیشاروی دو گزینه بسیار دشوار از قرار داده است، یعنی رویارویی با حکومت ایران برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای این کشور یا تسلیم در مقابل اراده تهران برای دستیابی به توان تولید سلاح هسته‌ای. خدمت آقای مناشه امیر هستیم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم اسرائیل. آقای امیر، ضمن تشکر از شرکت شما در این گفتگو، آیا به نظر شما بن‌بست مذاکرات اتمی ایران به نقطه‌ای لاینحل و غیر قابل بازگشت رسیده؟ آیا تهران یا آمریکا ممکن است از مواضع خود عقب نشینی کنند، یا بالعکس شانس هر گونه توافق، یعنی راه حل دیپلماتیک برای حل مناقشه اتمی ایران از هر دو طرف به پایان رسیده؟
با درود به شما و همه بینندگان و شنوندگان این برنامه، آقای اعتمادی، من از یک سال و نیم پیش گفتم که از دیدگاه من گفتگوها آغاز نخواهد شد، اگر آغاز بشه طولانی خواهد بود و به نتیجه نخواهد رسید، اگر به نتیجه برسه در اجرا عملی نخواهد شد، فلج خواهد شد و بی‌حاصل خواهد شد. ما متاسفانه می‌بینیم که این ارزیابی هنوز به قوت خودش باقیه. گفتگوها به یه مرحله حساسی رسید که میشد روش توافق کرد. حکومت ایران عقب نشینی کرد، دولت روسیه خواست از این موقعیت به سود خودش استفاده بکنه و الان ما آقای رئیسی رو میشنویم که ایشون با صدای بلند اعلام میکنه که ما به هیچ وجه از اون مواضع پیشین خودمون عقب نشینی نخواهیم کرد. یعنی در واقع حتی این توافقهای فنی هم که به دست آمده رو اینها میخواهند باطل بکنند. آقای اعتمادی، من احساسم این است که اصولا سپاه پاسداران در ایران نمیخواهد که توافق برجامی جدیدی به دست بیاد. علی خامنه‌ای نمیخواهد که توافقی به دست بیاد که کوچکترین گذشتی را از جانب رژیم ایران شامل بشه. و اینجا ما واقعا به بن‌بست رسیدیم، بن‌بستی بسیار خطرناک، و همونطور که شما گفتید ایالات متحده و کشورهای اروپایی جرأت نمی کنند، نمی خواهند بگویند که بله مذاکرات شکست خورده و به بن‌بست رسیده و دیگر امیدی نیست، چون اگر چنین بگویند یک راه، یک امکان دیگری باقی میمونه، یک گزینه خواهد بود و اون جنگ است و حمله نظامی است که نه ایالات متحده و نه کشورهای اروپایی مایلند در اون دخالت بکنند.
آقای امیر، اگر درسته که کشورهای غربی تمایل ندارند به بروز یک بحران جدی مهم، آن هم در بحبوحه جنگ اوکراین و مداخله نظامی روسیه در اوکراین، اما واقعیت‌ها چیز دیگر است. آیا این عدم تمایل در قبال یک واقعیت اجتناب ناپذیر، یعنی بن‌بست مذاکرات که میتواند به یک راه حل افراطی یعنی جنگ بیانجامد، کشورهای غربی را همچنان در موضع انفعال قرار خواهد داد، یا اونها را به رغم میل خودشون درگیر این بحران جدید خواهد کرد؟
ببینید، چند تا عامل هست که حکومت ایران خوب میشناسه و شاید به همین علت هم هست که آقای رئیسی با چنین اطمینان خاطری میگوید که ما هیچ گونه گذشتی نخواهیم کرد و همه شرایط ما باید پذیرفته بشه. همونطور که گفتیم عامل اصلی این است که نه اروپا و نه دولت آقای بایدن و حتی دولت ترامپ در آن دوران نمیخواهند که وارد جنگ جدیدی بشن. این یکی. دوم این که کشورهای اروپایی و ایالات متحده بر این باورند که دغدغه خاطرهای بسیار مهمتری دارن. همونطور که اشاره کردید، جنگ روسیه با اوکراین، جنگ اعلام نشده ایالات متحده با چین هست، احتمال حمله نظامی چین به تایوان، احتمال حمله نظامی ترکیه به شمال عراق، به شمال سوریه است. اینها همه عواملی است که حکومت ایالات متحده و دولت‌های اروپایی رو از سیاست به ادامه سیاست محافظه‌کارانه کنونی تشویق میکنه.
آقای امیر، حکومت ایران، رهبران ایران از جمله آقای ابراهیم رئیسی و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و دیگران وانمود میکنن که بنبست کنونی نتیجه اقدامات اسرائیل و اسرائیل مسبب این وضع، و میدانیم خب بلافاصله بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، نفتالی بنت به امارات رفت و عمدتاً هم حول مسئله ایران، بحران اتمی ایران و عواقب اون در خاورمیانه. فکر میکنید که در این گفتگوها راجب ایران احتمالاً توافقاتی صورت گرفته؟ چه توافقاتی؟ و آیا این تصدیق نمیکنه اتهام دولت ایران رو مبنی بر اینکه اسرائیل مسبب این بحرانه، یا نوعی فرافکنی ممکنه باشه از طرف دولت ایران؟
بله، مسلماً حکومت اسلامی درست میگه و اسرائیل مسبب وضع موجوده. اسرائیل هستش که به حکومت ایران دیکته کرد و یاد داد که شما شعار مرگ بر اسرائیل سر بدید. اسرائیل بود که به حکومت ایران یاد داد که به حزب الله اسلحه بدید و غیره و غیره. ببینید، اینها استدلال های کودکانه است که حکومت ایران همیشه داشته و بهش ادامه میده. حکومت ایران تصور میکنه که دنیا نمیفهمند، دنیا درک نمیکنند. حکومت ایران خودش اعلام کرد، خود هاشمی رفسنجانی بود که گفت یک بمب اسلامی کافیه که اسرائیل نابود بشه. بله، اینها همش تقصیر اسرائیله، همش اسرائیل بحران رو ایجاد میکنه. اسرائیل هستش که شعار مرگ بر اسرائیل سر میده. اسرائیل هست که به حکومت ایران یاد داده که بیاید امیرنشین ها رو تسخیر بکنید یا تحت تسلط خودتون در بیارید. اسرائیل که مسئول سیاست استعماری رژیم ایرانه. بله، خیلی آسونه که تمام خطاها، گناهها و توسعه طلبی های رژیم ایران به حساب اسرائیل نوشته بشه. خیلی ساده.
و توضیح شما در مورد سفر آقای نفتالی بنت به امارات چیست و گفتگو با رئیس امارات متحده عربی در مورد ایران، گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و بحران های ناشی از اون؟
ببینید، الان سالیان دراز از دوران پرزیدنت اوباما در ایالات متحده که اسرائیل مرتباً هشدار داده که به توافق بد با رژیم ایران تن در ندهید و اسرائیل موفق نشده، شکست خورده در این زمینه، به خاطر اینکه حکومت ایران نه فقط برنامه های اتمیش رو متوقف نکرده، بلکه به دنبال بهانه هایی که به دست آورده آمده و اینها رو شتاب بخشیده. و در چنین مواردی که اسرائیل احساس میکنه که اروپا مایل به رویارویی نظامی یا یک رویاروی جدی با حکومت ایران نیست و احساس میکنه که ایالات متحده از دوران پرزیدنت ترامپ و حتی پیش از اون مایل داره دست و پای خودش رو در خاورمیانه جمع میکنه و میخواد از این منطقه خارج بشه، وقتی که اسرائیل میبینه که حدود یک سال و نیمه که تلاش میکنه از همه مجاری ممکن که دولت ایالات متحده رو متقاعد بکنه که آقا دارید راه خطرناک میرید، بنابراین اسرائیل ناچار به تاکتیک های دیگری دست بزنه. دو تاکتیک وجود داره که اولیش همیشه وجود داشته، دومیش رو الان تلاش میکنن که به وجود بیارن، و اون این است که اسرائیل همیشه آمادگی جنگی داشته باشه که اگر چاره دیگری باقی نموند به تأسیسات اتمی حکومت ایران حمله بکنه و آنها رو نابود بکنه. تازه این هم با یک مشکل بزرگ روبروست، به خاطر اینکه به فرض اسرائیل تمام تأسیسات اتمی حکومت ایران رو منهدم بکنه، که نمیتونه منهدم بکنه، میتونه فلج بکنه ولی نمیتونه منهدم بکنه، ولی دانش اتمی رو که در ایران به وجود اومده، تجربیاتی رو که مسئولان حکومت اندوختن، اینو که نمیشه نابود کرد. این است که خطر همیشه باقی خواهد ماند. در چنین وضعی که اسرائیل به فکر برپا کردن یک پیمان نظامی با کشورهای عربی است که اونها هم در معرض خطر رژیم ایران قرار دارن، چیزی مانند ناتو، مانند سیتو، مانند سنتو که در دوران جنگ سرد با اتحاد شوروی به وجود اومده بود. البته رسیدن به یک پیمان نظامی به شیوه ناتو هنوز یک خواب و خیاله، ولی مرحله کنونی که آقای بنت در سفر به امارات عربی متحده هم مطرح کرد و تصور میکنن که مورد استقبال قرار گرفت و عربستان هم به آن کشیده خواهد شد، این است که در مرحله اول بیاین و یک سیستم راداری سراسری برپا بکنند از حوزه خلیج فارس تا خاک اسرائیل، که اگر حکومت ایران موشکی پرتاب بکنه یا پهپادهای انفجاری و انتحاری بفرسته، این شبکه راداری اونها رو به موقع شناسایی بکنه و منهدم بکنه. این پیشنهادی است که خیلی ساده همه کشورها میتونن بپذیرن، به خاطر اینکه عربستان تجربه داره که حوثی‌ها با پهپادها بهش حمله کردن و این خطر در مورد عراق هم بوده، در مورد امارات و بحرین هم ممکنه باشه. این است که آقای نفتالی بنت در اوج لرزان بودن حکومتش به طور ناگهانی و بدون اینکه از قبل اعلام شده باشه میره به امارات سفر میکنه با رهبر ابوظبی که در واقع تعیین کننده سیاست خارجی امارات عربی متحده است، به گفتگو میشینه، به یک سلسله توافقهایی میرسن که ممکنه گام نخست در راه رسیدن به این هدف باشه. از سوی دیگر ما میشنویم که عربستان سعودی هم حاضر شده که حریم هوای خودش رو برای همه هواپیماهای مسافری اسرائیلی که به شرق میرن، به غرب میرن، به امارات میرن یا حتی به خاور دور میرن باز بکنه. این میتونه مقدمه باشه برای عربستان که فردا اگر بمب افکن ها و جنگنده های F-35 رادارگریز اسرائیل ناچار باشن که به تاسیسات اتمی حکومت ایران حمله بکنن، میتونن از فراز عربستان بگذرن و این امتیاز بسیار بزرگی است که به هواپیماهای اسرائیلی امکان میده که به سوختگیری در میان راه و در راه بازگشت چندان نیازی نداشته باشن. این اولین اقدام نخست وزیر اسرائیل که امیدواریم بتونه نضج بگیره، تکمیل بشه، تحکیم بشه و عملی بشه.
آقای امیر، خواهش میکنم به کوتاهی اگر ممکنه بفرمایید، فکر میکنید که این علت سرسختی حکومت ایران در اصرار بر مواضعش حول مناقشه اتمی این کشور تا کجا به پشتگرمی روسیه و چین صورت میگیره و چقدر ممکنه که روسیه و چین حتی برای پیشبرد منافع خاص خودشون رژیم ایران رو به اتخاذ مواضع چنین سرسختانه تشویق کرده باشن، سوق داده باشن؟
بله، ببینید، چین و روسیه یک چیزی رو اصلا نمیخوان و یک چیزی رو خیلی خیلی میخوان. اون چرا که نمیخوان این است که حکومت ایران به بمب هسته‌ای برسه. نه چین و نه روسیه مطلقاً مایل نیستن که ایران به چنین مرحله‌ای برسه، و اگر هم بخواد برسه علیهش با هم همکاری خواهند کرد و با کشورهای اروپایی و آمریکایی، آمریکا همکاری خواهند کرد. چیزی رو که بسیار می‌خواهند این است که جدال اتمی حکومت ایران با اروپا و آمریکا هر چه بیشتر ادامه پیدا کنه و اونها رو از پرداختن به دو موضوع اصلی باز داره. یکی جنگ سرد بین ایالات متحده و چین و یکی جنگ گرم روسیه در اوکراین.
به عنوان آخرین پرسش خواهش میکنم به کوتاهی آقای امیر، بحران اتمی ایران، خروج آمریکا از خاورمیانه و دورنمای یه درگیری نظامی برای مقابله با مناقشه اتمی ایران، فکر نمی کنید که اسرائیل رو در موضعی که حکومت شاه میخواست در منطقه ایفا بکنه، که اصطلاحا میگفتن نقش ژاندارم منطقه رو میخواد ایفا بکنه، امروز اسرائیل مایله یا در موقعیتی قرار گرفته چنین نقشی رو به وجود بیاره، یعنی ایجاد یک قطب نظامی و سیاسی مقابله با تهدید جمهوری اسلامی ایران؟
بله، پاسخ کوتاه من این است که اسرائیل یک چیز عمده میخواد و اون تامین امنیتشه، یک چیز عمده میخواد و اون قدرت دفاعی در برابر دشمنان بیرونی، و این رو به هر وسیله ممکن تلاش میکنه که به دست بیاره. ایدئال آن است که یک اتحاد بین اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس و شاید کشورهای دیگر مثلا عراق به وجود بیاد که این خطر امنیتی از جانب حکومت ایران رو خونسا بکنه.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای منشامی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار مقیم اسرائیل.